او دیش دقیقې شوې د ماخام زموږ د نیم ساده پښتو خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکو نیم سات دری خبري مجله ته ځانګړې شوې. احمد انایش په سټډیو کې د ستړي مشه یان.
تشکر کوم چې شما هم خسته نه باشین. سلام به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات از ارائه گزارش خبر می دهد که بر اساس آن نتایج انتخابات را اعلام خواهد کرد. گلبدین حکمتیار برای بیرون رفت از بنبست مذاکرات صلح طرح پیشنهادی مطرح کرده است. برای شرح این مطالب و موضوعات مهم خبری دیگر در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی باید لاوبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان به گونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم مقیم نائب به شما تقدیم میکند.
سرخط چند خبر. اعتراض ها بر ضد ولسوال نامنهاد طالبان در کوهستانات سرپل ادامه دارد. استعفای صدر اعظم عراق از سوی پارلمان این کشور تصویب شد. ثبت نام کاندیدان برای انتخابات پارلمانی این کشور آغاز شده است. تفصیل اخبار. اعتراض ها در ساحه تحت تسلط طالبان در ولسوالی کوهستانات سرپل ادامه دارد. مقام های محلی سرپل این خبر را تایید کردند. نوراقا فیضی سخنگوی قماندانی امنیه سرپل بر رادیو آزادی گفت صدها باشنده منطقه جرغان کوهستانات در برابر ملا امان ولسوال نامنهاد طالبان دست به مظاهره زدند. آقای فیضی افزود
برای مردم گفته شما شهر سرپل سودا نگیرید، سودا را باید از اینجا بگیرید. مردم از اینجا نگرفته و از داخل شهر انتقال دهند. سودایی که از داخل شهر بودن همه را به داخل دریا یا میندازند. طالبان مردم دیگه واکنش نشان میده، میدان و هتل ولسوال را میزنند با سنگ و چوب، دو موتر تخریب میکنند، خودش از این ساحه فرار میکنند. اینو که یک دکتر بینشان هست.
سخنگوی قماندانی امنیه سرپل گفت در درگیری میان معترضان و جنگجویان طالبان یک کودک کشته و 6 ملکی دیگر زخمی شدند. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. مقام های محلی ایراد میگویند یک شهروند خارجی به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. عبدالقیوم رحیمی والی ایراد امروز گفت این شخص مقدار 163 کیلوگرم مواد مخدر را در یک موتر باربری جاسازی کرده و قصد داشت که به کشور ایران انتقال دهد. او افزود
که در اسلام قلعه در تیر موتر به طرف ایران برده می شد و کسی که کار می کرد و فعلا معلومات ما نشان می ده که تبعی یکی از کشورهای همسایه بودن.
آقای رحیمی گفت این شخص در نقطه صفری مرز اسلام قلعه بازداشت شده و تحقیقات بیشتر در این زمینه جریان دارد. یک منبع در ریاست امنیت ملی هرات که نخواست هویتش افشا شود بر رادیو آزادی گفت که قاچاقبر شهروند ایرانی بوده است. مقام های محلی میگویند یک ذخیره‌گاه سلاح و مهمات و یک فابریکه ماینسازی طالبان در ولایت لوگر از بین برده شده است. احمد شکیل تسل یک مسئول مطبوعاتی قول اردوی 203 تندر بر رادیو آزادی گفت نیروهای کماندو عملیات را در منطقه شهر نو ولسوالی چرخ راه اندازی کردند. با گفته آقای تسل در نتیجه این عملیات علاوه بر این که مقدار زیاد سلاح و مهمات به دست نیروهای امنیتی افتاده، دو تن هم دستگیر شدند. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رسانه های ایرانی گزارش دادند که ثبت نام کاندیدان برای انتخابات پارلمانی سال 2020 میلادی این کشور آغاز شده است. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش داد که ثبت نام نامزدان تا 7 ماه دسامبر دوام خواهد کرد. انتخابات پارلمانی ایران در 21 ماه فوریه سال 2020 میلادی برگزار می شود. نامزدان در 207 حوزه انتخاباتی برای 290 کرسی پارلمان به رقابت می پردازند. کاندیدان نخست از سوی شورای نگهبان ایران تایید می شوند، شورایی که بر اساس قانون اساسی ایران پرقدرت ترین شورا به حساب می رود. پارلمان عراق استعفای عادل عبدالمهدی را از مقام صدارت این کشور تصویب کرده است. صدر اعظم عبدالمهدی به دنبال دو ماه اعتراض‌ها از وظیفه‌اش کنار می‌رود. اعتراض‌هایی که منجر به کشته شدن 400 نفر شده است. رئیس پارلمان عراق امروز گفت او اکنون از برهام صالح رئیس جمهور عراق می‌خواهد که صدر اعظم جدید را نامزد کند. عادل عبدالمهدی به دنبال چندین هفته مظاهرات و درخواست روحانی ارشد عراق آیت الله السیستانی استعفای خود را روز جمعه اعلان کرد. السیستانی از پارلمان هم خواست که به حمایتش از عبدالمهدی و کابینه حکومت پایان دهند. او همچنان استفاده از قوا بر ضد معترضان را محکوم کرد. سیستانی از مظاهره کنندگان نیز تقاضا کرد که از خشونت و خرابکاری دست بکشند. بر اساس گزارش های نشر شده امروز مقام های عراق حکم گرفتاری نظامی ارشد را صادر کردند که دستور درگیری با معترضان ضد حکومت را در ولایت ذی‌قحار داده بود. گروه های عامی حقوق بشر نیروهای امنیتی عراق را متهم کردند که برای سرکوب مظاهرچیان از خشونت اضافی کار گرفتند. و فعالان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ بار دیگر به سرک ها برآمدند. این فعالان اندک پس از آرامی به دنبال پیروزی در انتخابات محلی هفته گذشته اعتراض هایشان را اثر گرفتند. گرد همایی امروز آنها بعد از درگیری های شب گذشته با نیروهای امنیتی صورت می گیرد. پایان اخبار.
سلام دوباره و تشکر که با ما هستید. شنونده رادیو آزادی، این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این مجله شامگاهی خبری رادیو آزادی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا پایان امروز گزارش عملیاتی از سوی دارالانشا به خاطر فیصله و برد این کمیسیون سپرده می شود.
دوی خپل تخنیکی ارزونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری تسپاری او رهبری بیا په دې اړه باندې خپل تصمیم نیسي.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان پیشنهاد کرده که برای بینو رفته از بنبست مذاکرات صلح باید طرفهای دخیل در جنگ های 14 اخیر وارد گفتگو شوند.
جلومله مذاکرات دیگه ترمز پیل
برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی یکی از راه‌های معقول این میتواند باشد که در اول باید مذاکرات میان کسانی آغاز شود که با هم جنگیدن.
در بخش رویدادهای جهانی میشنویم که فرانسه، بریتانیا و جرمنی میگویند 6 کشور دیگر اروپایی با سیستم یک جا شدند که به اساس آن به شرکت‌ها اجازه داده می‌شود بدون آنکه از تعذیرات آمریکا بر این تخطی بر ایران تخطی صورت گیرد با آن کشور داد و ستد داشته باشند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا پایان امروز گزارش عملیاتی از سوی دارالانشا به خاطر فیصله با برد این کمیسیون سپرده می شود. در این حال شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید دارند که باید دارالانشا یک گزارش تکمیل و همه جانبه را به برد کمیسیون بسپارد. تفصیل بیشتر در این مورد در گزارش از فرشته ندا.
در حالی که هنوز سرنوشت تفتیش و بازشماری آرای 7 ولایت روشن نیست، دارالانشای کمیسیون انتخابات در نظر دارد تا گزارش عملیاتی خود را به کمیسیون ارائه کند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند وارد کردن آرای نهایی تفتیش و بازشماری 27 ولایت به سیستم تکمیل شده است. زبی سادات سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت گزارش عملیاتی برای تصمیم گیری نهایی تا پایان امروز به کمیسیون سپرده می شود.
فرم نتایج 27 ولایت به کمیسیون رسیده و به سیستم وارد شده است و جمع‌بندی آرا جریان دارد و پس از تحلیل و تجزیه و بررسی تا پایان امروز ارزیابی هایشان را به کمیسیون می‌سپارد و بورد در این مورد تصمیم می‌گیرد.
کمیسیون مستقل انتخابات ابراز امیدواری می‌کند که برخی تیم‌های انتخاباتی برای آنان اجازه دهند که رأی بقیه ولایات را هم بازشماری کند. مقام‌های این کمیسیون می‌گویند گفتند اگر اجازه داده نشود ممکن است بر بنیاد معلومات و گزارش های قبلی در مورد آرای آن ولایات تصمیم گرفته شود. در همین حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند قبل از ارائه گزارش عملیاتی به اعضای کمیسیون انتخابات باید سرنوشت آرای 7 ولایت روشن شود. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد بادلان افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
معلومات را جمع‌آوری بکنه و بساسی تصمیم بگیره. در این حال از اینکه اسان ما بسیار حساس است، خوب است که بسیار مسخر انتخابات جزئیات آرا در مجموع بساسی پروسه داشمای تفتیش باطل شدن یا غیر معتبر شناخته شدن و چقدر معتبر شناخته شدن، تمام مرکز محلاتی شدن روی مردم و نهادها شریک بسازن تا که اطمینان و اعتبار مردم هم روی پروسه
از سوی هم تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید زمان نتایج انتخابات برای آنان قابل قبول است که آرای پاک از ناپاک جدا شده باشد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان سال جاری برگزار شد، اما با گذشت دو ماه هنوز هم کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته نتایج ابتدایی آن را اعلام کند.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان پیشنهاد کرده که برای بیرون رفت از بنبست مذاکرات صلح باید طرفهای دخیل در جنگ های 4 دهه اخیر وارد گفتگو شوند. از سوی هم احمد ولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید برای دست یافتن به صلح باید نخبگان سیاسی افغانستان با هم متحد شوند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد.
گلبدین حکمتیار روز یک شنبه در همایش درباره صلح در کابل گفت که اگر گروه طالبان حاضر نیست با حکومت افغانستان مذاکره کند، شاید این گروه بر حق باشد. با وار آقای حکمتیار، گروه طالبان فکر میکند که جنگ بر این گروه تحمیل شده است. حکمتیار برای آغاز زود هنگام گفتگوهای بین الافغانی صلح پیشنهاد میکند که این گفتگوها باید میان تمام طرفهایی که در 4 دهه اخیر با هم جنگیدند آغاز شود. با باور او گروه طالبان حکومت قبلی و کنونی و همچنان گروه ها و احزاب دیگر مانند حزب اسلامی که در جنگ های 40 سال اخیر دخیل بودند از جمله این طرف ها به شمار می روند.
بین الافغانی مذاکرات لپاره تر طول معقول تره فقط دا کدهشی
برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی یکی از راه‌های معقول این میتواند باشد که در اول باید مذاکرات میان کسانی آغاز شود که با هم جنگیدند. این یک واقعیت است. کسانی که در این 4 دهه در جنگ دخیل بودند بعداً میتواند این مذاکرات وسعت یابد.
حکمتیار همچنان گفت که در مورد گروه طالبان همین کافی است که این گروه در ابتدا با جانب آمریکا مذاکره کند. اما تعریف حکومت افغانستان از مذاکرات بین الافغانی این است که گروه طالبان باید وارد گفتگو با حکومت و مردم افغانستان شود. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این گفته است که رهایی انس حقانی و دو عضو دیگر شبکه حقانی بخشی از تلاش های حکومت برای زمینه سازی این گفتگوها است. با باور دولت افغانستان یگانه راه رسیدن به صلح در این کشور آغاز گفتگوها میان حکومت و طالبان است. اخیراً رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا در تماس تلفنی آتش بس را به عنوان پیش شرط گفتگوهای صلح یاد کردند، اما گروه طالبان تا حال حاضر نشده با حکومت افغانستان وارد گفتگو شود. با باور این گروه پیش از آغاز گفتگوهای بین الافغانی باید طالبان با آمریکا به توافق برسد. از سوی دیگر احمد ولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در این همایش صلح که از سوی شورای صلح و نجات افغانستان در کابل برگزار شد گفت برای دست یافتن به صلح باید نخبگان سیاسی افغانستان با هم متحد شوند.
صلح را اول از بین خود شروع کنیم. ذهنیت خود را به خاطر صلح ما در واقع آماده بسازیم. اون نقشه که 20 سال آمدیم کار نداد. جنگا شدیدتر شد. صلح دوردست‌تر شد. هیچ به جایی نرسیدیم. بیایید که در واقع یک نقشه نو آغاز کنیم.
آقای مسعود می افزاید برای دست یافتن به صلح همچنان باید حکومت ملی شکل بگیرد تا بتواند یک اجماع داخلی را برای صلح شکل دهد. این در حال است که پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار از پایگاه نظامیان کشورش در بگرام گفته است که گفتگوها میان آمریکا و طالبان از سر گرفته شده است.
امروز اول دسامبر برابر بود با روز جهانی مبارزه با ایدز. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید از سال 1368 تا آخر ماه عقرب سال جاری 2883 مورد اچ‌آی‌وی و مثبت ثبت شده است. مسئولان اداره برنامه ملی کنترل ایدز وزارت صحت عمومی برای دیوزادی گفتند که این آمار شامل زنان و کودکان نیز است. در این باره هم فرشته ندا گزارش دارد.
والا آره ترس دارم. اگه نان وا خبر شون شاید مکمم بازی شوند.
حراس داشتم خانواده‌ام را از دست بدهم و همین دلیل این راز را مخفی نگه داشتم. محمد آقا میگوید اگر همسرش بداند که اچ‌آی‌وی دارد او را ترک میکند. محمد آقای 47 ساله از نبود امکانات درمانی و تحقیر افراد مبتلا به این بیماری شکایت میکند.
من در ایران بودم، در زندان بودم، در زندان خلکوبی کردیم. از مخالکوبی برای من پیش آمده. در خانواده که تمام سیاستر ما است، بچه های ما است، ولی تانوز خود سر ما خبر نیستن دیگه. در کسی ما یک دانه غدود بر آمده بود بازی این را که رفتم، من شپخونه دولتی و شخصی که رفتم عملیات نمیکنم که میگو که بیچه میدارم. اگر نمیگفتم پامیلی خدا را خواستن یک مسلمان دیگر را میگرفت یا دیگر میشد نفرت میکنن ندول.
اما محمد ادریس 36 ساله که مبتلا به HIV است میگوید مانند یک فرد عادی در جامعه زندگی میکند و هیچ حراسی از کسی ندارد. او که پدر یک فرزند 5 ساله است میگوید 6 سال پیش ازدواج کرده و هیچ مشکلی با همسر و فرزندش ندارد.
در ایران بودم. متاسفانه چون مواد مخدر استفاده میکردیم، متاسفانه که از امو ویروس ما گرفتم. میگم من 12-13 سال از مثبت میشه و ما 6 سال چیزی کمتر یا بالاتر از ازدواج. ما همی چیزی که بود و نبود با خسر خوشی میشون یا هم گپ زدم داک بعد از اون امو دیگر از ما تصمیم گرفتم دیگر.
HIV ویروس است که سیستم دفاعی بدن را از کار می اندازد. این ویروس زمانی که وارد مرحله پیشرفته شد به بیماری ایدز مبدل می شود و حیات بیمار را با خطر مرگ روبرو می کند. وزارت سرطانی افغانستان می گوید از سال 1368 تا آخر ماه عقرب سال جاری 2883 مورد HIV مثبت ثبت شده است. بر اساس آمار وزارت سرطانه 75% مبتلایان به بیماری ایدز مرد، 25% زن هستند. این آمار شامل 167 کودک زیر سن 15 سال هم می شود. محمد رفیق قاریزاده مشاور برنامه ملی کنترل ایدز وزارت سرطانه راه های انتقال این ویروس را چنین بیان می کند.
عمدترین راه انتقال همین مصرف کننده های زرقی مواد مخدر هستند. مثلا در بین خانم های گرفتار های پرخطر دارند و در بین مرد های گرفتار های پرخطر دارند، در بین از این مقدار جتر دیده شده است و همچنان در بین زندانی هم. از خانم هایی که مصرف بیشهی مزبط هستند بر اطفالشان امکان انتقال مرض وجود دارد. از هم در جریان حمل انتقال صورت میگیره، هم در جریان ولادت و همچنان در جریان شیردهی و دیگر از طریق تماس های جنسی نامشروع یا نامسئول است.
دکتر قریزاده میگوید دوری جستن از مقاربت جنسی ناسالم، توجه به پاک بودن خون، تعقیم لوازم طبی، عدم استفاده از وسایل مانند تیغ سلمانی و رشتراشی مشترک عمدترین راه برای جلوگیری از ابتلا به ویروس HIV است.
برخی از مقام‌های محلی در ولایت غور تایید کردند که با سربازان نیروهای امنیتی در نو ولسوالی ولایت مواد خوراکی نمی‌رسد، اما قمندان پلیس غور می‌گوید از چند روز به این سو انتقال مواد خوراکی به این نیروها از طریق هوا آغاز شده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور منصور خسرو از آنجا گزارش فرستاده است.
انتقادها از نرسیدن مواد خوراکی به سربازان پلیس در نو ولسوالی غور بالا گرفته. اعضای شورای ولایتی و برخی مسئولان محلی مقام‌های ارشد امنیتی را مقصر می‌دانند. حبیب الرحمن ملکزاده فرمانده پلیس ولسوالی تیوره غور می‌گوید که سه ماه می‌شود که سربازان پلیس قضا دریافت نکرده‌اند. این تنها نیروهای پلیس تیوره نیست که با این وضعیت مواجه هستند، بلکه نیروهای پلیس در 8 ولسوالی دیگر از جمله ولسوالی شرک هم وضعیت مشابهی دارند. محمد کبیری ولسوال شرک به رادیو آزادی گفت:
میگم که میدونیم مقامات نوبت میگن که فردا میره تیارو میره اکولات میگن پس فردا میگن میگم متصور میشی و شرک نمیش مواد یوشوی نره.
عبدالبصیر قادری عضو شورای ولایتی غور میگوید این موضوع را بارها با مقامات اداره محلی غور در میان گذاشتند، اما توجهی صورت نگرفته است. به گفته او با این وضعیت مسئولان دولتی نباید انتظار داشت که سربازان گرسنه امنیت را تامین کنند.
تماسای قماندان امنیتی نو قاعده دیری همراه ما داشتند. دیگه بر اساس مشکلات اینو مسئله را همراه قماندان امنیتی غور شریک کردیم. از هر ولسوالی طوری کلی مجموعا 4 ماه گوشتشان مونده، محبوبات مونده، دیگه مواد الوسیجات اینا مونده. ما شما میگین که در صورتی که اسکر گوشت نداشته باشه، الوسیجات نباشه، بود نداشته باشه، دیگه در شکم گوشت از خط مقدم جعفر نمیشه تفنگ پاتو میکنه میره در خانه خود میره.
با این حال عبدالمعروف رامش سخنگوی پلیس غور میگوید که از یک هفته به این سو ارسال مواد غذایی از طریق هوا به ولسوالی‌های غور آغاز شده است.
نو وایدی داری روی کار شده.
اکثریت ولسوالی ما از مواد حشوی اکمال شدن. فعلا درباره مواد غذایی کدام مشکلی ما نداریم، فقط مانده در ولای ولسوالی 400 که تحت پلان است که به زودترین فرصت مواد حشوی و البسجات در اونجا انتقال گردد. تمام نیروهای امنیتی ما از لحاظ مواد حشوی فعلا در همان میباشد، کدام مشکلی در راست ما فعلا ندارد.
این اولین باری نیست که نیروهای امنیتی در ولسوالی ها از نبود مواد خوراکی شکایت دارند، بلکه پیش از این نیز بارها گفته بودند که به دلیل مسدود بودن راه ها از بازارهای محلی بدهکار شدند. در حال حاضر به جز راه دو ولسوالی، راه های همه ولسوالی ها به شهر فیرسکو مرکز ولایت غور مسدود است.
از غور به هرات می رویم. صدها عکس قدیمی و کمتر دیده شده از افغانستان آثار محمد علم غواص در ولایت هرات امروز به نمایش گذاشته شد. آقای غواص از مهمترین نویسندگان و فرهنگیان یک قرن گذشته در هرات است. دفتر تیکای ترکیه همچنین کتاب چهار اثر استاد غواص را به چاپ رسانده است. مسئولان دفتر تیکای ترکیه در هرات میگویند که بودجه بیشتری در بخش فرهنگی در این ولایت به مصرف خواهند رساند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر از آنجا بیشتر میگوید.
صدها عکس با قدامت بیش از نیم قرن در نمایشگاه تحت نام چشمانداز افغانستان از دریچه دوربین استاد غواص در ولایت هرات به نمایش گذاشته شد. این عکس ها نمایانگر سفر مقامات دولتی دوران پادشاهی ظاهرشاه و ریاست جمهوری داودخان است. در کنار این افتتاح پروژه‌های بزرگ و بناهای تاریخی نیز در این عکس ها به چشم می‌خورد. فاروق احمد صدیقی میگوید که از پدرکلانش 36 اثر نظم و نثر باقی مانده و بخشی از کلکسیون 1000 عکس وی نیز به نمایشگاه کنونی به نمایش گذاشته شده است.
در کامری که از کابل روان شد برشان، نتیجه از همین اکساس که تاریخ هرات زنده نگه داشت و شما با این اکسا تمدن شکوفایی هرات و افغانستان و بقیه ولایات مشاهده میکنید که نمایانگر یک تاریخ زنده از کشور ما بود.
دفتر تیکا یا صدارت عظمای ترکیه در هرات کتاب چهار اثر استاد غواص را در 1000 جلد چاپ کرده است. علی ارغون‌چنار مسئول این دفتر در هرات میگوید که سالن فرهنگی علامه سلجوقی را نیز به گونه معیاری بازسازی کرده است.
خوشبختانه که سوی تیکا این سالن بازسازی شده و برخی با امکانات فنی تجهیز شده است و خدا را شکر که بعد از بازسازی اولین پروگرام به ما نصیب شده. این سالن به خاطر هراتیان، به خاطر تمام فرهنگ دوستان مبارک باد.
مقامای ملی ایراد از کشور ترکیه میخواهند که در بخشای فرهنگی در این ولایت بیشتر سرمایه گذاری کنند. عبدالقیوم ریمی والی ایراد ابراز امیدواری میکند که با افتتاح قنسولگری ترکیه در ایراد سطح همکاری این کشور افزایش پیدا کند.
امیدواری زیر داریم که پروژه های دیگه کلان هم هرات به و انشالله با آمدن کنسولگری ترکیه به هرات برنامه های زیادی روی دست داریم که او اجرا شد.
محمد علم غواص در سال 1297 در هرات متولد شد. او یکی از مهمترین نویسندگان و فرهنگیان این ولایت طی یک قرن گذشته شمرده می شود. اما فرهنگیان هرات تأکید دارند که باید نویسندگانی که در قید حیات نیستند آثارشان مانند آقای غواص به زیور چاپ آراسته شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و از هرات به تخار می رویم. شماری از جوانان ولایت تخار بیکاری گسترده در این ولایت شکایت دارند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت تخار اجمل آریان از آنجا جزئیات را می دهد.
شماری از جوانان ولایت تخار می گویند که به دلیل نبود فرصت‌های شغلی تعدادی از جوانان این ولایت به مواد مخدر و صفوف گروه‌های هراس افغان رو آوردند و یا به جستجوی کار به گونه غیر قانونی به کشورهای همسایه می روند. محمد مقیم قاسمی یک تنی از جوانان تخار در این باره به رادیو آزادی گفت:
معمولا بیکاری در سر تا سر افغانستان بیداد میکنه، اما در ولایت تخار بیش از حد. متاسفانه زیربناهای اقتصادی در اینجا نیستند، جوانان زمینه اشتغال زایر دولت مساعد نکرده، بنان اکثرا جوانان بیکار هستند و این بیکاری باعث شده که جوانان رو به اعتیاد بیارن.
این جوانان معتقدند که گسترش نامنی و ادامه جنگ در این ولایت عوامل مختلف دارد، اما یکی از عوامل نامنی موجود در تخار را نبود فرصت‌های شغلی برای جوانان بیکار می‌دانند. صفی الله واسق یک تنی از جوانان تحصیل کرده این ولایت گفت:
تا زمانی که دولت کارای جبرانی را که در ولایت انجام نده، تمام متأخر هستیم که بیکاری روز به روز افزایش پیدا می‌کند. یک طرفی که یارا کمپین کنه و در پولش انگیزه بیشتر بتن میرن، طرف اخر اگر دایش هست، اگر طالب هست، اگر هر بخشی که هست یا علاقمندی پیدا می‌کنه که حداقل ما یک چند نفر پیدا کنیم بتونیم که همین خانواده شده نون گپا بتیم.
با این حال شماری از اعضای شورای ولایتی تخار نیز بیکاری جوانان را از چالش های عمده خوانده و در زمان از حکومت می خواهند که در خصوص ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان گام های جدی بردارد تا دامن معضل بیکاری از جامعه برچیده شود. میر احمد قسیم عضو شورای ولایتی تخار در پیوند به موضوع گفت:
طبعا نبودی کار، نبودی شغل، بیکاری جوانا، نبودی عدالت اجتماعی، نبودی یک حکومتی که به اساس قوانین عدالت بکنه و به امور بازخواست مردم و به خواسته های مردم رسیدگی کنه، اینا همگی موجب شدن که مردم یک تعداد به صفوف مخالفین پیوند.
از سوی هم امارت جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت نیز از افزایش روزافزون جوانان بیکار در این ولایت ابراز نگرانی کرده می افزاید که تعداد زیادی از جوانان به دلیل تداوم بیکاری با مواد مخدر آشنا شدن. حکمت الله حمیدی، آمر امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار در این باره گفت:
جوان که تحت هر شرایط آماده کار و پیکار هست، چرا از ظرفیت از کار گرفته نمیشه؟ چرا از فیزیک بدنی از کار گرفته نمیشه؟ نبود فرصت‌های کاری و جذب اینا در قسمت کار، اینا متاسفانه روی آوردن و مواد مخدر یک جماعت زیادشان امروز معتاد هستند.
از جانب دیگر مسئولان اداره کار و امور اجتماعی ولایت نیز مشکلات جوانان را تایید کرده میگن که بنابر تقاضای بازار کار مراکز حرفه آموزی ایجاد کردن تا برای جوانان زمینه کار مساعد شود. کاظم صادق رئیس کار امور اجتماعی تخار در رابطه گفت:
برنامه های آموزشی را در قسمت کاهش بیکاری داشتیم، مثلا در ولسوالی بارک، در ولسوالی رستاق، در ولسوالی خوجیباد، در ولسوالی برخار، در ولسوالی ورسج و همچنان در مرکز دافار دست و مؤسسات همکار که در خدمت همکاری کرد که برای کاهش بیکاری خیلی همکاری میکنند.
معضل بیکاری در تخار پدیده تازه‌ای نیست، از زمانه های دور بدین سو بر فضای ولایت سایه افگنده و بیشتر جوانان تخار برای کاریابی به ولایت های همجوار و حتی به کشورهای همسایه ایران و پاکستان می روند که گاه این سفرهای غیر قانونی به قیمت جانشان تمام می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، و این هم گزارش از رویدادهای جهانی. فرانسه، بریتانیا و جرمنی میگویند 6 کشور دیگر اروپایی با سیستم یکجا شدند که به اساس آن شرکت‌ها اجازه داده میشه به شرکت‌ها اجازه داده میشود بدون آن که از تعزیرات آمریکا بر اینان تخطی صورت بگیرد با آن کشور داد و ستد داشته باشند. این 3 کشور روز گذشته در یک اعلامیه مشترک گفتند برای شرکت در سیستم استیکس از تصمیم بلژیم، دنمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئدن استقبال کردند. جاوید حسن‌زاده در این باره گزارش دارد.
این استیکس یک سیستم داد و ستد اموال تجارتی است. این سیستم با شرکت های تجارتی اجازه می دهد که با ایران جنس را با جنس معامله کنند. ایالات متحده آمریکا با شدت مخالف این سیستم است. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته است آن زمان فرا رسید است که شریکان اروپایی آمریکا بر ضد رژیم انقلابی کشنده ایران و تحریم هایی که آمریکا علیه آن کشور وضع کرده زیان آن را به پایان می رساند. هدف سیستم این استیکس که مقر آن در پاریس است، حمایت از داد و ستد تجارتی است و به این اساس به شرکت ها اجازه داده می شود که بدون آن که از تحریم های آمریکا بر ایران تخطی صورت گیرد با آن کشور داد و ستد تجارتی داشته باشند. این سیستم ویژه به ایران اجازه می دهد که تیل خود را به فروش رسانده و در بدل آن از کشورهای دیگر تولیدات و خدمات را به کشورش وارد کند. ایران بیشتر به جای دلار آمریکایی در قسمت داد و ستد تجارتی اموال از این سیستم استفاده می کند. فرانسه، بریتانیا و آلمان میگویند 6 کشور دیگر اروپایی با این سیستم یکجا شدند. هر 3 کشور روز گذشته در اعلامیه مشترک گفتند از تصمیم حکومت‌های بلژیم، دنمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئدن استقبال می‌کنند که می‌خواهند با سیستم انستکس بپیوندند. در اعلامیه آمده است که پیوستن این کشورها و مبادله اموال تجارتی سیستم انستکس و تلاش‌های اروپایی را تقویت می‌کند که در بخش تجارت مشروع میان ایران و اروپا تسهیلات را به وجود می‌آورد. وزارت خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان زمانی که در ماه جنوری این برنامه را اعلام میکرد گفته بودند این برنامه بر محلات تمرکز دارد که تحریم ها را هدف قرار نداده است و بیشتر با بخش های معامله میکند که برای مردم ایران مهم است، مثل دواسازی، خدمات طبی و تولیدات زراعتی. 6 کشور قدرتمند جهان در سال 2015 میلادی با توافقنامه هسته‌ای ایران توافق کردند، اما آمریکا سال گذشته از این توافق بیرون شد. تحریم های اقتصادی علیه ایران را اثر گرفت. پس از آن فرانسه، آلمان و بریتانیا امضا کنندگان اروپایی این توافقنامه هسته‌ای با ایران موسوم بر برجام را حفظ کردند. آنان برای داده ستاد اموال تجارتی با ایران سیستم انستکس را ساختند که به سبب تحریم های امریکا تا حال نتیجه واضح دیده نشده است. فرمانده نیروهای دریایی ایران تایید کرده است که نیروهایش با روسیه و چین در تمرینات مشترک نظامی شرکت می کند که در اخیر سال جاری آغاز می شود. دریادار حسین خانزاده روز شنبه گفت این تمرینات از تاریخ 20 الی 22 جنوری در شمال بحر هند انجام می شود.
به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی هم عبیدالله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا الان ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا هفته صبح، بدرود.